خب بعض کلام عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام است: همچنان که زرع در زمین نرم می روید، مثلا یه بذری میخوایم بکاریم توی زمینی نرم باشه و بر سنگ سخت نمی روید، رو سنگ مثلا شما یه دونه بذر گندم بذارید چی میشه؟ داخل سنگ میشه، از این جوانه میزنه. همچنین دانایی و حکمت جای میگیرد در دل اهل تواضع و فروتنی. کسی اهل تواضع و فروتنی بود، علم و حکمت خدا آخه یه جایی باید باشه که علم و حکمت رو بذارم. تو همین سنگای گنده گنده گذاشتی، الان کجا بذارم؟ جانی هستن. و جای نمیگیرد در دل متکبر. نمیبینید هر که سر میکشد و سر خود را بلند میکند که به سقف رسد، سقف سر او را میشکند. فرض کنید مثلا اینجا سقفه، من کلمه بیارم بالا، دق میخوره تو سقف، کلمه میشکنه. حالا بگم محکمتر میزنه، هر چی محکمتر بزنی کلت داغونتر میشه، خون از سر کلت جاری میشه. سقف با کله تو جابجا بر که سر خود را به زیر افکند، یا به زیر افکند، سقف بر سر او سایه می افکند و و او را. یا سقفیه، دو جور برخورد داریم: یک، برو بالا بزن کلتو که بگی من از تو بالاترم، کلتو له میکنه، گردنت هم آسیب میبینه. یه حالت اینه که فروتنی کن، این سقف سایه میندازه بالا سرت و از برکتش استفاده میکنه. یه حکایتی رو بخونم. این رو حاجای انصاریان نقل میکنن، خود انشالله بهشون سلامت و طول عمر بده. میفرمایند که حاج میرزا جواد آقا میفرمودن: یک روز در نجف پیش استادم آمدم، حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقام و شریف، یک روز در نجف پیش استادم آمدم و به او گفتم درس را خوب یاد نمیگیرم، مغزم هم کم ندارد، یعنی آدم بی استعدادی نیستم، خیلی حافظه و گیرندگی من خوب است، اما این درس هایی را که شما میگویید، حکمت الهی، عرفان یا فقه، خوب یاد نمیگیرم، نشاطی هم ندارم، سر درس دوست ندارم که گوش بدهم، کسل هستم، مشکل دارم. مشکل کجاست؟ آدم با استعداد، اهل مثلا محفوظاتم خوبه، گیراییم خوبه، اما نمیدونم چمه. استادم گفت اهل کجا هستی؟ گفتم تبریز. گفت چند وقت است که به نجف آمده ای؟ گفتم 4 سال است. گفت در نجف قوم و خیش داری؟ گفتم بله. گفت کیست؟ گفتم خاله زاده‌ام هست، پسر خالم. گفت چه کار میکند؟ گفتم او هم طلبه است. گفت میانت با او صاف نیست؟ گفتم نه، صاف نیست. بالاخره حسادت، غرور و کبر در قوم و خیش ها هست. گفت گفت میخواهی درس متوجه شوی و قلبت را روشن کنم؟ گفتم بله. گفت باید از خود بگذری، درس که تمام شد زودتر میروی و کفش پسر خالت را جفت میکنی. گفتم من؟ گفت بله، همه مشکل تو از همین من است. خب میخوای کارت را بیفته، برو کفشه پسرخالتو جفت کن تا کارت را بیفت. من شاگردای علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینو خیلی نقل میکنن که از علامه سوال میکردیم، سوالی که سوال فیلفکنه ها، یعنی بپرسی طرف باید. علامه فرمودن که به نظر میرسه، بعد جواب میدادن درجه 1، فرمودن به نظر میرسه، ما کشتیم خودمونو، به نظرم از ایشون نشنیدید. به نظر میرسه، به نظر کی؟ خب این نظر شماست، بگید به نظر منه مثلا طباطبایی. نه، فهمودن به نظر میرسه جوابی میدادن که کامل تر از اون نمیشد دیگه جواب داد. مشکل تو منه، برو کفشای پسر خالت رو جفت کن تا کارت را بیفته. ایشون هم این کار کرده دیگه، شده میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه شریف. کیسه بفرم چرا؟ سوالشون اینه، میگن که میگه اندازه خردلی که داشته باشی بهش خبری نیست، از اون بر کارهای مختلفی داریم، آقا دل مؤمن شاد بکنی خدا نمیدونم 100 تا چیز میده 70 تا چیز میده یکیش بهشته. خب الان این اونو خراب میکنه که آدم ها در مقابل شیطان قبلا گفتم سه گروه هن، درسته؟ یک، یه عده همون اول کمر شیطانو میشکنن، اینا کیان؟ انبیا و اولیا، یعنی طوری با شیطان برخورد میکنن که احساس میکنه فایده اینا وسوسه بشه، تلاش میکنه اما مذبوحانه. دو، یه عده همون اول جلو شیطان تو دستشون میارن بالا و تسلیم میشن، دیگه اینا نیازی شیطان وسوسه شون بکنه، خودشون میدون. سه، عمده انسان ها با شیطان درگیرین، یه دونه میزنیم یه دونه میخوریم، یه مش میزنیم یه دندونش میشکنه، یه مش میزنه گونمون کبوت میشه. خب تو این حالت ما از دنیا میریم، به ما گفتن تو این حالت باشید تا اجر شهید رو ببرید، از ما که توقع نیست که کمر شیطانون اول بشکنیم، از ما بر لااقل با شیطان بجنگ تا در حال جنگ از دنیا بری. حالا این وسط سعی کنید اون کاری که باعث میشه بهش براتون واجب بشه رو بیشتر انجام بدید، نگید ما الان 10 تا کار کردیم یک اومد پس اونا سوخت دوباره انجام بدیم، از این توبه بکنید، تو این درگیری بریم تا خدا وقتی میسنجه این بر بچربه، و حالا من خیالم بیم باشه که من میرم فقط ترازوی من این ور رو داره، اصلا همچین در مورد امثال من امکان نداره که. چون حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام را هنگام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید و گفت اون تعدادی که بودن، اون بچه کی مثلا منافق بود که رفت به اون سند گفت میرم رو کوه و آب بردش و اینا، بقیه بچه‌ای که بعضا سوار کشی شدن اینا، و گفت شما را به دو چیز امر میکنم و از دو چیز من میکنم، از شرک به خدا و کبر من میکنم. شرک و کبر. شرک اینه که من بگم کنار خدا یه خدای دیگه هم هست. خب ان شرک لظلم عظیم، خدا هر گناهی رو میبخشه غیر از کبر رو میذاره کنار شرک، یعنی این گناه انقدر بزرگه، کبر کنار شرک. و ام میکنم به گفتن لا اله الا الله و سبحان الله و بحمده، که این ذکر رو بگید، که خب ذکر کامل ترش چیه؟ تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این که حضرت توصیه میکنه به فرزندانش به دوری از کبر در کنار شرک، نگاه کنید کی چی گفته. حضرت نوح اولین پیامبره اولول عزم، اب ثانیه دیگه، اب اول پدر اول حضرت آدم علیه السلام، اب ثانی حضرت نوح علیه السلام، چون بعد از او دوباره چی شد؟ همه از صفر شروع کردن دیگه، بقیه غرق شدن، به نوعی پدر دوم بشر حساب میشه حضرت نوح علیه السلام. این آدم اولین پیامبر اولول عزم کی موقع رحلت یعنی انسان داره از این دنیا میره، دیگه میخواد آخرین و مهمترین حرفاشو بزنه، یعنی چیزی بگم که دیگه نجات بده شما رو در ادامه راه. تو این شرایط میگه بچه‌ها شرک نه، کبر نه. امام صادق علیه السلام تو لحظات آخر چه وصیت میکنه؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالسلام. کسی نمازو خفیف کنه شب. امیرالمؤمنین تو لحظات آخر لبهای خشک مبارکشو باز میکنه، میگه الله الله فی نظم امرکم، الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن. خب اون چیزی که در حال وصیت و رحلت یه نفر میگه، یعنی مهمترین حرفای اون آدم، پیغمبر اولوالعزم اول مهمترین حرفاش اینه که کبر نورزید، خود برتر بین نباشید نسبت به دیگران. و روزی که حضرت سلیمان ابن داوود علیهم السلام امر کردند مرغان و جن و انس بیرون آیند، خب همه اینا در خدمت حضرت سلیمان بودن دیگه، جنود و سپاهیان او بودن. پس بر بساط نشست و 2000 نفر از بنی آدم، 2000 تا انسان و 200000 نفر از جنیان با او بودن. 2000 تا آدم و 200000 تا جن اومدن. از جن هم سرباز عزت بودن دیگه، یغوسون نمیدونم برای او محاریب و تماثیل و جفان و اینا میساختن دیگه. و بساط او به قدری بلند شد، انقدر رفت حضرت بالا که صدای تسبیح ملائکه را در آسمان ها شنید. تا کجا رفته؟ سپس اینقدر میل به پستی کرد، انقدر اومد پایین که کف پای او به دریا رسید، یعنی اومد چسبید به زمین. پس صدایی بلند شد که کسی میگوید، ندایی رسید از آسمان، اگر در دل صاحب شما به قدر ذره ای کبر می بود، ذره ای، او را به زمین فرو می بردن بیشتر از آنچه بلند کردن او را. اگه کسی رفته و رسیده به کجا؟ اگر کسی کبر بورزه تو زمین بیش از این فرو، اصلا زمین اینقدر عمق داره؟ چی میخواد برسونه؟ که انقدر کبر آدم رو خفیف و ذلیل میکنه که اگر خداوند بخواد حقش رو ادا بکنه، از این مقداری که به آسمان فرو رفت بیشتر باید تو زمین فرو بره. آقا انقدر تو زمین فرو بره اصلا از اون بر کره زمین در میاد. میخواد بگه انقدر کبر شما زشت و ناپسند و غیر قابل قبوله. باز حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است، از برای متکبرین در جهنم وادی است که آن را سقر نامند، غیر از اون جایی که پیامبر فرمودن، و از شدت حرارت خود به خدا شکایت کرد. سقر از اون داغی و جوشان بودن خودش به خدا شکایت کرد. قبلا عرض کردم تو آیه که این فهمت تکاد و تمیز و من الغیز، میگه نزدیکه که جهنم از عصبانیت منفجر بشه. میگن آقا اینا تمثیله، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور، این عین حقیقته. در روز قیامت انقدر جهنم از دست آدما و گناهان اونها عصبانی یکی میخواد منفجر بشه، ولذا انسانها در قیامت صدای شیهه و قرش جهنم رو میشنون که او داره میلرزه و نعره میکشه که بدید اینهایی که خدا رو عصیان کردن. اینجا بخشی از جهنم که سقره، چقدر اونجا حرارت زیاده که به خدا شکایت میکنه و رخصت طلبید که یک نفس بکشد، یک نفس بکشه. پس نفس کشید، از نفس او جهنم بسوخت. جایی که متکبرین رو نگه می‌دارن کجاست؟ اون جاییه که از اون محل نگهداری یک نفس خارج میشه، این نفس جهنم رو می‌سوزونه. و فرمودند امام باقر علیه السلام متکبرین را در روز قیامت به صورت مورچگان محشور خواهند کرد و مردم ایشان را پایمال خواهند نمود تا خدا از حساب بندگان فارغ شود. یعنی اینا دائما زیر دستپای مردم له میشن تا خدا به حساب بقیه رسیدگی بکنه، در نهایت نوبت اینا برسه. اعاذنا الله من شرور انفسنا. خب تا ابتدای و فرمود که به اسباب تکبر اشاره میکنه که انشالله اگر عمری باقی بود هفته آینده با اسباب تکبر بحثمون رو آغاز بکنیم. بفرمید. و ام منکم الا واردها، همه انسان ها وارد جهنم میشن، خب و از تو جهنم رد میشن، یه عده میان بیرون یه عده گرفتار میشن. اما اینکه جهنم نسبت به گناهکاران به شدت عصبانی و طالب اونهاست، بله بسیار از انسان ها حتی مؤمنین میرن جهنم میمونن پاک میشن بعد میان بهش. متناقض است در این که یک عده‌ای میرن جهنم، خدا عده‌ای رو تو سبک سنگین کردن میبخشه، عده‌ای شفاعت میشن. شیطان میگه خب اینا شدن، من که 6000 سال عبادتم بیشتر از اینا بوده. خدا میگه نه، تو عبادتت به این کف خط شده، باید بری جهنم. لذا طمع شیطان اقتضاش این نیست که خداوند همه رو بخشیده باشه لزوما. خب همه ما میدونیم، خودتونم میدونین که شما اصلا آدم متکبر. حالا ادامه سوالشون بله خوبه، حالا الان که دارید از صفات آدم متکبر صحبت میکنید، توی ذهنتون یا دلتون خودتون از اون اشخاص متکبر بهتر نمیبینید، چه حسی هست؟ ببینید، این که تو دلم که من قطعا مبتلام، ولی قسمت اول سوال فهمیدون دقیق نیستش، حتما من هم خیلی دچارم و حتما خیلی نیاز دارم. و چرا تو دلم هی میاد که من از بقیه خوبترم، یعنی متکبرم دیگه. خیلی ممنون که این دوره رو برگزار خواهش من استاد. من متاسفانه چهره افراد روم خیلی اثر گذاشت و گاهن اگر قیافه خوشم نیاد نمیتونم با طرف ارتباط برقرار کنم، یعنی دوست ندارم واقعا، از این اخلاقم بدم میاد با اون طرف. شاید حرف بزنم ولی چون مجبورم حرف بزنم، وگرنه از ته دل دوست ندارم. باید چیکار کنم تا همه افراد نظرم یکسان باشن؟ هر کیو میبینه ازش خوشتون نمیاد، همونجا شروع کنید برای او یه دعایی بخونید، یا آیه الکرسی بخونید، یا هم برای سلامتیش بخونید. خب یک دو باش مصاحبت بکنید. خیلی وقتا میبینید همین آدم که قیافش به دلتون ننشسته انقدر خوش اخلاق و خوش مشربه که کیف میکنید. ده بار که این تکرار شد آروم آروم ذهنتون اصلاح میشه، میبینید نکنه اینم که قیافش این شکلیه اینم چی باشه، اینم آدم خوش اخلاقی باشه. استاد من اگه از کسی خوشم بیاد خوشم نیاد تو رفتارم کاملا مشخص میشه، اینم عجب یا تکبره؟ باید با کسی هم که ازش خوشم میاد با مهربونی همین که عرض کردم. ببخشید آیه ادخلوا ابواب جهنم مربوط به سوره غافره نه زمر. ادخلوا ابواب جهنم زمر 72 نیست؟ شاید دو تا آیه باشه. نگاه کنیم حدیث امام صادق علیه السلام مجدد میفرمایید، اینا رو دیگه گوش کنید، اولش رو میخونم. و اما الکبر ظاهر فاسبابه ثلاثه، همین رو تو گوگل بزنید، و اما الکبر ظاهر فاسبابه ثلاثه، میتونید بقیه‌اش رو پیدا کنید. این حالت تکبری که میفهمه در قوم یهود هست به دلیل سابقه طولانی بردگی آنها میتواند باشد، نه که حالشون برده بودن بعد متکبر شدن. اینا معتقدن دین ما کامل ترین و کتابمون کامل ترین، این یه ذره اثر داره چون نسبت به انجیل خیلی مفصل تر بود، از اون اول گردن کلفتی اینها بود. استاد داره گریم میگیره، اینا که گفتید همشون منم، که چیکار باید بکنم برده؟ همه اینا خودم هم هستم. خب دعا بکنیم و از خدا بخوایم به حق مرحوم نراقی که خودشون عامل بودن با آنچه که میگفتن، خدا ان شاءالله ما توفیق بده این رذایل رو کم کم از خودمون دور بکنیم. اون ناامیدی قطعا کار شیطونه. هممون اومدیم که ان شاءالله شما عالید، عالی تر بشید، من بدترم، ان شاءالله کمتر بد باشم. استاد پس آیه برتری قوم بنی اسرائیل در چه موردی است؟ در زمان خودشون نسبت به بقیه است، و الا در مورد ما خدا هم گفته کنتم خیر امته، بهترین امته، امت پیامبر آخر الزمان. واسه من مشکل هم اینه که خودم رو خیلی کوچیک میبینم الان، البته دارم سعی میکنم به اعتدال بس. آره اون ورش هم نباید باشه، یعنی دو بار سه بار کاری بکنید که اعتماد به نفس برگرد. میشه یک بار دیگه اون آیه آخر رو بگید؟ آیه آخر سوره مبارکه مائده آیه شریفه 82 بود. آیا درسته خیلی از امتحانهای سخت در زندگی به خاطر کبر؟ وقتی انسان رذایل نفسانی پیدا کرد امتحانه سخت میاد، حالا لزوماً کبر نه، ولی کبرم یکیشه. تو روانشناسی مبحثی هست که آدم باید خودش رو خیلی دوست داشته باشه و هر روز تو آینه از خودش تعریف تمجید کنه برای اعتماد به نفس، روحیه و این صحبت‌ها. تضادی از نظر شما بین این مبحث و درس امروزمون؟ من نمیدونم اونجا چی میگن، اما اگر انسان طوری از خودش تعریف بکنه که احساس خود برتر بینی پیدا بکنه، این غلط. اما اگر نه که از خودم تعریف کنم، خودم میبینم، خدا رو شکر میکنم بابت داده های خداوند، اگر خدا رو شکر بکنم این اشکالی نداره. آیا کسی که بزرگی را بپسندد اهل تکبر است؟ نه نمایش، بزرگی را بپسندد. ممکن این با تکبر اشتا گرفته، چگونه بزرگی را بپسندد یا بزرگی را بپسندد؟ اصلا بزرگیه یعنی چی بزرگ؟ متوجه سوال نمیشه. من مشکلم اینه که خودم رو کوچیک میبینم. آها، غیر بهتر از خودم، حتی دارم سعی میکنم. نه، از کدام باید به اعتدال برسیم. استاد، فرمایشات مربوط با کب کاملا با صحبت روانشناسان در خصوص عزت نفس و اعتماد نفس در تغایره. من الان نمیدونم اونا چی میگن. آنچه که باعث بشه ما خودمون رو برتر از دیگران بدونیم غلطه. آنچه که باعث بشه ما تو سر خودمون بزنیم و نعمتایی که خدا به خودمون داده رو نبینیم، اینم غلط. خیلی از روانشناسان میگن خودتون رو دوست داشته باشین، هر روز قربون صدقه خودتون برید. این کبر، مگه نه اینکه کبر در مقایسه با دیگران مساق بدونه؟ پس کبر خودمون در مقابل خودمون که اشکالی نداره. خب اون عجبه، عالی هم واقعا اون عجب. اصلا تکبر و عزت نفس خیلی مرز نزدیکی به هم دارن. درسته. چه شکلی مطمئن باشین مثلا این رفتار خیلی سخته؟ یعنی واقعا جای باید دقت بکنید، حتی شک میکنید، از خدا بخواید که اگه چیزی تو دلتون اومده اینو از بین ببرید. اینو یادم نره گفتن یادآوری مسابقه حفظ سوره قصص در هفته اول مرداد ماه، مسابقه حفظ سوره قصص برگزار میشه همراه با جوایز ارزنده. ارزنده یعنی چی مثلا؟ ارزنده باید 1000 تومان ارزنده مثلا. نحوه آزمون اتفاقا اعلام میگه اگر که در طول دوره، این از دیروز اینا که صوت اولین جلسه رو گوش کردین، تا آخر دوره سوره قصص رو با کلاس حفظ کنید، نگه قبلا حفظ باشین، با کلاس حفظ بکنید، امتحان برگزار میشه و جوایز ظاهرا ارزنده و واقعا احتمالاً نرزنده، یعنی نیرزنده، احتمالاً بهتون میده. کلا نذارین سر مردم بگین چی میدین، دقیقاً بدونن اینا خوشحال بشن. ارزنده معنوی، آره، مثلا یک دونه هم براتون میخوام. با این اوصاف زشت ها دچار تکبر نمیشن. تکبر فقط مال قیافه نیست، اسبابشون میگیم چرا، بعضی وقتا چیزای دیگه باعث کبر میشه. در مقابل کسی که حسادت میکنه، اگه کبر داشته باشیم اشکال داره؟ موارد جواز کبر رو میگم، اما حسادت لزومنی. استاد، میشه متوکلاس رو برای یه نفر که نتونه ثبت نام کنه کنفرانس بدم و براش توضیح بدم؟ خودم توضیح بدین، اشکال نداره. آره، لطفا آهسته بخوانید شناسه صلوات. اگر اون شکلی نوشتن و و تکرار شده، رفتار شما متکبرانه نیست. اگرچه که تو بحثای چیز، بحثای خانوادگی و اینا باید دقت بکنیم، اما اگر اون بحث بوده که مثلا نمیدونم سوم کلاس سوم فلان، خب اون تکبر بوده، لذا این جواب برای که ایشون به زشتی کارشون پی ببرن کار غلطی لزوما نبوده. اما تو بحث خانوادگی ممکنه ظرایف دیگری هم باشه. امکان داره یه دور کامل معراج بذارید و مقطعی و موضوعی نباشه؟ تشکر میکنم از اینکه پیشنهاد دادین و اینها. تو ماه مبارک بیچاره کردن از بس اینو گفتن. مثلا کسایی که خوبی ندارن، مثلا از حرفاشون که اذیت میشن وقتی ازشون تعریف میشه، ممکنه دلم دوست نشته باشه این تعریفو و زیاد باهاش ارتباط نگیرم و دوری کنم از همنشینمش. اما اگه همنشین هم باشیم باهاش اذیت میشن، نه تکبر یا چی. عرض کردم اینجور وقتا با خودتون بجنگید که در دلتون جای نرفته که این فلان من اینجوریه. به کسایی که خودشون رو میگیرن منتظر من اول سلام کنم یا شروع کننده باشن از اقوامم، منم متقابل محلی ندم، تکبر چه رفتاری کنم؟ آخه همیشه اینطور آدم احساس میکنه همیشه من کوتاهیام، کوچیک میشم. میرسیم تو تکبر ممدوح که یه جاهایی اگه احساس میکنید دیگه واقعا طرف دائم تکبر میورزه، نه دیگه کوتاه اومدن خیلی معنا نداره. شناسه گیجم، احتمالا یه سوال پیچیده ای دارم. نه، اگر که به اشتباه بودن کار اونها اطمینان دارید، همیشه اینجوره. آدمایی که هدف ندارن، بیکارن، یکی که هدف داره رو مسخره میکنن، متهم میکنن. این اگه هست توجه نکنید. اما لازم نیست آدم هر چی که داره رو بهش تظاهر بکنه و نشون بده. بعضی وقتا ویژگی قوتی دارید، خب اینو نشون ندید که دیگران حساس بشن و بگن تو فلانی، تو بهمانی. یکی از دوستان دیگه همین سوال رو پرسن، اما چون منم مبتلا به این موضوع هستم خیلی دارم میخواست راهکار دقیقتری رو بهمون بگین. همین که وقتی راجع به موضوعات رذایل اخلاقی میشه، هی مساقهای دیگهش به غیر خودمون میاد جلو چشمون، چه ذکری دقیقا خوبه که تمرین کنیم تمام تمرکزمون رو ابها و مساقهای بد اخلاقی خودمون. یک، فکر کنیم اینی که میگیم تو خودمون هست یا نه. دو، تا فکری که ما تو ذهنمون براش دعا بخونیم که شیطان احساس بکنه مکرش نگیره. ممکنه به مصادیق کبر و غرور در زندگی مشترکم اشاره کنید، چون من میگن متکبر و خودبین تو این مورد، ولی خودم هم چیزی رو برای خودم احساس نمی کنم. مصداقش رو میرسیم، یعنی چیا سببه و چیا آثارشه، اونجا تطبیق بدید انشاءالله. دیگه زندگی مشترک و رابط دوستانه اینا خیلی فرقی نمی کنه. این که گفته میشه با هر کسی دوست داشته باشیم و هر وقت بخوایم ادعی را انتخاب میکنیم با آنها بگردم، نوعی تکبره. نه، آدم دوستش را انتخاب میکنه، ولی اگر جایی به یه مناسبتی در کنار کسی قرار گرفتن، یعنی فرض بفرمایید که من دوستام رو، کسایی که باش هم اتاق میشم، اونی که باش سفر میرم، اینا رو خودم انتخاب میکنم، اما در یه جایی قرار گرفتم، در یه مهمونی، در یه مراسمی، در یه همایشی، در یه محل کاری، حالا ایشون کنار من نشسته، اینجا دیگه نباید تکبر ببرزم، چون یه جاهایی لزومن آدم هایی که باشون مصاحبت میکنیم انتخاب ما نیستن و خب آدم هن دیگه. چجوری از تکبر نجات پیدا کنیم؟ گاهی فکری میاد تو ذهنمون، خودمون از این موضوع ناراحت میشیم، اسم میکنیم این اشکال رو داریم، اما نمیدونم چجوری رفت شد. میرسیم انشاءالله. لطفا آهسته بخوانید چناسه یا حسن مجتبی علیه السلام. ممکنه، آره، خب باید اعتراضتون رو بدید، یعنی اگر که فقط برخورد بد بوده که خب هیچ، اما اگر در احقاق حقم بود شکایت کن. من گاهی تو بعضی جمع ها ندارم، ها دوست ندارم احتمالاً بوده کنار برخی از دوستان بشینم یا بخوام باهاشون حرف بزنم، باید چیکار کنم تا بتونم با این فتوا حس کب در بر اگر یه وقت اصلا من کنار مثلا ایشون میشن از اول شروع کنه غیبت کردن، خب این یه دلیلی داره، اما اگر همینجوری از با خود برتر بینیه ذکر نداره، برید بشینید کنار همون فرد، با خودتون مبارزه کنید، تعویلش بگیرین، گرم بگیرین. سه مورد ابتدای صحبت ها گفتین که نسبت به خود، نسبت به دیگری و نسبت به شخص سالس، اینا سوالات تکبر ورزی هم؟ نه، گفتم تکبر امام صادق علیه السلام میگن از حسد و کینه و ریا و عجب میاد. عجب مال خودم متکبره، حسد و کینه نسبت به کسیه که بهش تکبر می‌ورزیم، ریا نسبت به فرد سالسیه که تکبر منو می‌بینه. اینو عرض کردم. در کدوم اونجا؟ خب من در سلام علیک کردن کوتاهی نمی‌کنم، اما در ادامهش اصلا داوطلب صمیمی شدن نیستم. برخورد بدی هم ندارم، فقط آروم و ساکت و شنونده میشم. اصولا هم غریبه‌ای با هم مواجه میشه، فکر می‌کنه من یخ و مغرورم. خب هم که نمی‌تونم با همه کس سر رفاقت بریزم. همه دوستان صمیمی هم میگن آدمی که اولین بار باهات مواجه میشه اصلا باورش نمیشه که اینقدر شیطون و پر انرژی باشی، از بس که در نگاه اول مغرور و متکبر به نظر میاد. منظورم اینه که اینقدر قبل و بعد از رفاقت هم تفاوت وجود داره که همه بعد از یه مدت به این نکته اشاره میکنن. اینقدر هم تلاش میکنم چنین برداشتی نکنم، نمیشه. هر کاری میکنم در خود اول همه همین برداشت میکنن. من مغرورم؟ نه، اگه ناخواسته است. بعضی قیافشون یه جوریه، مثلا قیافش جدی هم میکنه، اوه چه متکبه. خب اونا بی خود اول قضاوت میکنن، تا آدم نشناخته، تا صحبت نکرده، تا نفهمیده حق قضاوت نداره، حق قضاوت بعدش هم نداره. استاد این موضوع که ما خوشمون نه درک نکسی رفت قرار بگیم، علی خصوص برای ازدواج که سلیقه پوشش اونها متفاوت با ما باشه. برای مثال این تو باشه که آدم بگه من باشم هیچ وقت مثلا این روسری رو مفتم باشه نمیخرم. خواستم مثال ساده‌ای بزنم تا ملموس‌تر باشه. من چون در سن ازدواج هستم و در مرز خواستگارهای مختلف خیلی روی این موضوع حساس شدم، ولی نمیدونم حساسیت بیجاست یا حتی نشانه تکبر و اینا نزدیک بودن سلاق علی خصوص در ازدواج و حساسیت داشتن تا حدودی، نه آدم میخواد همسر انتخاب بکنه باید ملاکاشو اعمال بکنه، این علامت تکبر نیستش. استاد اگه قبلا کبر داشتیم نسبت به کسی و ممکنه کسی ناراحت شده باشه یا حس بدی داشته باشه، الان چجوری جبران کنیم؟ حق الناس مظلوم میشه، چجوری میتونیم از وجودمون خارج کنیم تکبر؟ من اسم میکنم بعضی جا بعضی رفتار ناخواسته متکبرانه بوده، الان فهمیدم اشتباه کردم، باید چیکار کنم برای جبران؟ میرسیم ان شاءالله. و خودم که بعضی بروز نداشته نسبت به دیگری تو دلم بوده، این حق الناس است، خودم هم توبه میکنم. اما اگر به زبان و رفتار اومده و کسی خودم اگه تحقیر کردم، خب باید برم و جبران کنم. لمن عنده الكبرياء او رضا الله فمن ناذه شيئا من رضا. تو روایت رضا. آره
اصلا اون
آیه
من
چه کردم؟ آیه
فقط اون اولش قیله داره،
تو
کتاب
قیلهشو نمیاره. پس زمر 72 درسته ها؟ خیلی خب، اون آیه که بزرگوار گفته بودن اونجا دیگه نیست؟ یادم نیست چی بود. آره آره. استاد این که علاقه به همنشینی ارتباط برقرار کردن با بعضی رو نداریم، احساس خوبی نداریم استاد با آنها به دلیل رفتار ناپسند، نه با آن معنا که من بهترم نشان دادم، نه اگه از باب نهی از منکر باشه یا اینکه وارد میشیم گناهی چیز میشه، نه. در بعضی موارد اشاره شده که خداوند به خاطر یک مورد خاصی برای مثال تمام گناهان رو میبخشه، منظورم صفت بخشندگی خداوند. بعد در مواردی هم مانند این فرمایش حضرت به اندازه یک خردکب داخل بهشت میشه، ممکنه این رو یه مقدار شفاف کنید؟ خب سوال بزرگوار همین بود که جمع اینا چی میشه. وقتی کسی از آدم تعریف میکنه و فرد نخواد نه دچار عجب و غرور بشه نه دچار چشیک افراطی و خودزنی، چی باید بگه؟ دائما بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی. از این فارسی چی میشه؟ من هیچی نیستم. این که یه شخصی فکر میکنه به نظر من انتخاب من درسته و تشخیص خودش رو بهتر از بقیه میدونه، حتی ممکنه توی جمعی هم این فکر رو نکنه و کلن خودش رو قبول داشته باشه. خب بنابرای تجربه و سخت نظر بقیه رو قبول کنه، این تکبر نه، یه بحث کاریه، آدم حرف درست رو میزنه و روش وای میسه، این ای بی نداره، ولی نحوه بیانش هم مهمه. تو چی میفهمی؟ من دارم میگم این تکبره، اما میگم به این دلال این کار درسته، این تکبر نیست. الان مجسمه‌سازی یا تصویرگری چهره مشکل داره، این سوال فقهی از مرجعتون بپرسیم. کتاب معراج ساده رو از کدوم انتشارات تهیه کنیم؟ کدوم بود گفتین خوبه؟ چی که انتشارات کجاست؟ فرارو. میگن انتشارات فرارو خوبه. شاید منظور متکبر بیخبر بوده. بیخیر بعیده بیخیر باشه. در کتابی که من دارم متکبر بیچیز نوشته شده. آره نسخه من بیچیز. اگه تلاش کنیم که تکبر نشته باشیم، ولی گاهی تکبر از آدم سر بزنه که آدم متوجه نشه که واقعا تکبری عوضش نباشه، باز گرفتار عذاب خواهد شد اگه واقعا نفهمه. نه استاد الان مراسم نامزدی که از بچهای کلاسه، لطفا برای خوشبختیشون از ته دل دعا کن. الان همزمان با معراج رفتن نامزد شدن، پناه بخ. ان شاءالله که عاقبت به خیر بشن و بعد بیان سر سفره مرحوم نراقی ان شاءالله با همسرش. بله
این آیه که فرموده من آیه 76 قافره که کلا همون یکی که کتاب آورده، اونی که کتاب ذکر کرده 72 زمر اولش قیله داره، این قیله رو نداره همون دقیقاً.
شکرا جزیلا. استاد اگر یکی تکبر ورزه بعدش توبه کنه ولی بازم شیطون گولش بزنه، تکبر ورزه باز جز متکبرینه، در قیامت به صورت مورچه ظاهر میشه. اگه توبه بکنیم بعدش نه دیگه، اما اگه با تکبر از دنیا بریم آره، یعنی ملکه بشه در بود. حیوان مورچه یعنی مقامش خیلی در نزد خدا پایینه که ما آن را زیر پا له میکنیم یا تمثیله؟ نه، مورچه مقامش پایین نیست، اما مورچه بخواد نخواد له میشه دیگه. به شدت از اخلاق خودم ناامید شدم، فکر نمیکردم اینقدر بد باشم. کار شیطونه اینا، همین که ناامیدین یعنی اینکه اهل حساب و کتابی. واسه تو ماه رمضان فهمیدم یه ریاکار حرفه‌ای هستم و الان فهمیدم یه متکبر عالی هستم. میشه دیگه این کتابو نخونیم؟ بکنم بقیه کتاب بخونیم، بقیه از نظر اخلاقی متوجه میشم دیگه تحمل ندارم. خب عدالت رو میخونیم، مثلا حسن خلق رو میخونیم، اون وقت شما میفهمین عادل و خوش اخلاق هم هستین ان شاءالله. اگه به یکی که فکر میکنه خیلی بزرگه و خودش خوبه و به اصطلاح واقعا چی است؟ پررو هست، یه جایی چیز غیر مستقیم متوجه بشه زیادم کسی نیست، میشه همون نازگویی و متلک. آره اگه این کار موثر باشه احتمال بدیم باعث تغییر رفتار. اگه از باب نهی از منکر باشه اشکال نداره، ضروره. اسم کتابی که حکایتی از حاج آقا انصاری فرمودید میشه فرمایید؟ موعظه خوبان. اصلا من در مورد فهم این که طرف مقابلم داره تکبر می‌ورزه، البته خود کتاب از آقای انصاری نیست، از کسی مختلف نقل کرده، من در مورد فهم این که طرف مقابلم داره تکبر می‌ورزه یا خیر خیلی ضعیفم. باید چطوری فهم؟ مثلا در جمعی هستیم بقیه بعدن بقیه میگن نفهمیدید چقدر غرور داشت، چقدر متکبر، ولی من اون لحظه حالیم نشد. نمیخواد خیلی تدقیق بکنید کی چیه، حتما بفهمید. بلش کن. به نظرم فی نفسه که نباید خیلی بد باشه، بنده خیلی جا این رو به کار میبرم. آها خب به نظرم، کلمه به نظر ببره تا طرف مقابل متوجه این نظریه یا سخن اشتباه به دلیل آن که از نظر من کم اطلاع این گونه است، از من عیبی وارده. نه میخوام بگم علامه طباطبایی انقدر از کبر دوری میکردن که حتی اینو نمیگفتن. برای ماها نداره به نظرم بگیم. استاد با لحن مستأصل و بیچاره بخونید، ما سرمون پایینه، ولی باور کنید یه وقتا این سوال میاد تو ذهنم که ما مگه خواستیم تو این دنیا بیایم که حالا باید این همه مصیبت بکشیم؟ من واقعا از بقای قیامت وحشت دارم، بین لطف و مهر خدا و این آفرینش اجباری ترس و افهام دارم. چیکار کنم؟ واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، مطمئن باشید هولی متوجه شما نخواهد شد. کبر نسبت به کسی حق و ناس بستگی داره، تو دل باشه نه، به زبان و عمل برسه آره. باشه استاد رضایت دارم همزمان که فرمایششون پخش میشه صدای لپتاپ بلند باشه، سایر اعضای خانواده هم استفاده کنن، از آموزش بپرسین. واسه شما چه مسئولیتی دارین؟ مسئولیتی ندارم من، یعنی کجا کار میکنم؟ در قوه قضاییه، ما دوربر هستیم. پا جواب بدیم؟ میدونین همه دیگه، کسی نبود به من گفتن بیا معاون، بله؟ آه ما به من گفتن بیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بشو. خیلی عالی رتبه است البته دیگه، من همونجا با توجه حب شد. نه دیگه وقت تمامه. خب 129 تا سال تا اول سال 89 رسید. مسئول سال کیه؟ حسن؟ آره نگه دارن که حالا اگر دیدیم که جلسات بعد استیم سوالات رو میتونیم جواب بدیم، دریغ نکنیم. خیلی خوب، خدا انشالله که همه ما رو از بلیه تکبر در امان بدارد، هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی پیامبر عزیزمون خاتم النبیین و خاتم النبیین صلواتی هدیه بفرمایید.